با عرض سلام خدمت خانومها و آقایان، بحث را دنبال می کنم در باره ویژگی های زبان ایمانی. در جلسات گذشته پس از بیان پاره کلیات مقدماتی درباره زبان که اون کلیات از نگاه تجربی به زبان انسانی ناشی میشه و فلسفه زبانی است که از نگاه تجربی به زبان انسانی اونطور که در طول تاریخ زندگی انسان خودشو نشون داده ناشی میشه، ویژگی هایی بیان شد برای زبان فلسفی، زبان هنری و زبان اخلاقی. از جلسه گذشته یا قبل از جلسه گذشته وارد شدم در بیان ویژگی های زبان ایمانی. قبل از آنی که بحث را ادامه بدهم عرض بکنم، طبق معمول که وقتی یک سری از بحث ها به یک مقطعی میرسه که میخواهم از اون مقطع به مقطع دیگر منتقل بشوم، جلسه ای را اختصاص داده ایم تا حالا برای رسیدگی به پرسش ها. این بار هم همین طور هست. اگر جلسه آینده این بحث درباره زبان ایمانی به پایان برسد یا در جلسه بعد، جلسه پس از اون را اختصاص خواهم داد به پاسخ پرسش ها. منتها رسم ما بر این بوده که قبلا دوستان پرسش هاشون را مکتوب می کنن و به من می دن و من مطالعه روی اینا انجام می دهم و بعد در جلسه مناسبش شروع می کنیم به بحث کردن درباره اونها. بنابراین به دوستان پیشنهاد می کنم پرسش هاشون را که تا حالا درباره این بحث های فلسفه زبانی براشون پیش آمده، به اضافه پرسش هایی که درباره مطلب امروز ممکنه به ذهنشون بیاد، همچنین مطلب جلسه آینده، خوبی که در واقع در پایان جلسه آینده شما به یه جمع‌بندی برسید و پرسش هاتون را آماده کنید و به من بدید. در هر حال این یک نکته که لازم بود قبلا عرض کنم. یکی دو تا پرسش هم رسیده که اینها را من نگه داشتم که همون جلسه ای که مربوط به پرسش ها هست در اون جلسه اونها را هم درباره اش بحث کنم. گفتم که وقتی میگوییم زبان فلسفی یا زبان هنری یا زبان اخلاقی، منظورمون زبان ورزی و سخن ورزی است که موضوع آن فلسفه است یا اخلاق است یا هنر است. یعنی اون چنان زبان ورزی که یک هنر پدید می آورد یا اون چنان زبان ورزی که فلسفه پدید می آورد، اون زبان ورزی و یا اون چنان زبان ورزی که اخلاق را بیان می کند در واقع. و اما زبان ورزی ایمانی، زبان ورزی ایمانی آنچنان زبان ورزی است و آنچنان سخن گفتن است که از ایمان سخن میگوید. از ایمان سخن میگوید یعنی کسی از ایمانش سخن میگوید، نه این که درباره ایمان سخن میگوید. این دوتا با هم متفاوت است. زبان ورزی ایمانی یعنی سخن گفتن کسی که از ایمانش داره حرف میزنه. و این را تا اونجا که در خاطرم هست به صورت مجمل در جلسه پیشین و همچنین قبل از آن گفتم که ما اگر بخوایم ببینیم زبان ورزی ایمانی چیست، باید به اون متونی مراجعه کنیم، سخنان کسانی مراجعه کنیم که اونا از ایمان خودشون حرف زده اند، از حقیقتی که اونها به اون دل داده بودند و اون یک حقیقت ایمانی سخن گفتند ما از چه داریم حرف میزنیم. و گفتم سه منشأ عمده داره و سه منبع عمده داره که ما اگر بخواهیم سنخ سخنورزی ایمانی را که کسانی از ایمانشون سخن میگویند ببینیم، به این سه منبع باید مراجعه کنیم: عهد عتیق، عهد جدید و قرآن. در این سه کتاب یا در این سه مجموعه است که کسانی از ایمان سخن گفتند، از ایمانشون سخن گفتند. در عهد عتیق پیامبران و مخاطبان پیامبران از ایمانشون سخن گفتند. عهد عتیق یعنی کتابهای دینی یهودیت. و در عهد جدید کتابهای دینی مسیحیت، اونجا هم حواریون عیسی مسیح، اصحاب عیسی مسیح و کسانی پس از اونها باز از ایمانشون سخن گفتند. در قرآن هم در واقع کسی از ایمانش سخن گفته است و اون پیامبر اسلامه. قرآن هم همینطوره. اینو من در جلسه قبل توضیح دادم و در جلسه بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد که پیامبر اسلام خود هم مؤمن بوده، ایمان آورده است و در پاره ای از آیات صریح قرآن گفته شده که تو قبلا نمی دانستی اصلا ایمان چیست، اما آگاه شدی از ایمان و ایمان آوردی. در آیات متعددی این هست. به چه ایمان آوردی؟ به ما انزل الیک من ربک، یا به ما انزل الیه من ربه، به اون چه از سوی پروردگار به تو آمد ایمان آوردی. توضیحی شاید بیشتر اینها در آینده بیاد. پس بنابراین این کتاب قرآن هم کتاب بیان ایمانه. یه کسی داره از ایمانش حرف میزنه. همه مطالب قرآن، اون استخوان‌بندی اصلی قرآن همینه. کسی داره از ایمانش حرف میزنه. فعلا در همین حد. حالا این کس که داره از ایمانش حرف میزنه، این ایمان به چه آورده است و اون ما انزله، اون چیزی که بر او نازل شده چه بوده است، فعلا محل بحث من نیست. اگر بخواید در این زمینه کمی اطلاعات بیشتری به دست بیارید، مراجعه کنید به مقالاتی که در سایت بنده منتشر شده در هفته های اخیر. اونجا گفتم که از نظر بنده مطابق تحقیقاتی کرده ام، اون چیزی که پیامبر به اون ایمان آورد و به او نازل شد چه بود. اونجا من توضیح داده ام که اون چی به پیامبر نازل شد، اونطور که من از قرآن میفهمم، کلمات و مخطوطات و جملات و اینا نبود که پیامبر اینا بهش نازل بشه و او هم ایمان بیاره که از طرف خداست. این نیست. اون کتاب که در قرآن اشاره میشه که پیامبر اون را دریافت کرد یا نازل شد و او به اون کتاب که تدریجاً بر او آشکار میشد اون را ایمان بهش آورد کتاب هستی است. آیات خدا در کتاب هستی است. آیات خدا در کتاب هستی است. اونطور که کتاب هستی به صورت آیات خدا بر او باز می شد، به اون ایمان آورد. این آدم که به این ایمان آورده و دائما با این ایمان داره زندگی میکنه، ایمانشو تعریف میکنه در قرآن. و این ایمان که در قرآن او تعریف میکنه با یک اعتراف هماهنگه، با یک اعتراف توأمه. یعنی انسان وقتی ایمانشو تعریف میکنه، در برابر کی تعریف میکنه؟ در برابر که زانو زده و از ایمانش سخن میگوید؟ در درجه اول اونطور که من از قرآن میفهمم، اعتراف پیامبر در برابر خود خداونده و بعد در برابر مردمه. اعتراف میکند به خداوندی خدا بر اثر ایمانی که به خداوندی خدا داره، و این ایمان این است که آیات خدا را در هستی مشاهده میکنه. تفصیل این مطالب در شماره اول و 14 و 15 از مقالات قرائت نبوی از جهان آمده. این نظریه منه، من دارم نظریه خودم رو توضیح میدم. من اینطوری میفهمم قرآن را. البته دیگران میدونید چیزای دیگه میگن، مطالب دیگه میگن، نظرهای دیگه دارن. خب بنابراین در این بحث ها ما به قرآن مجید هم به عنوان کتابی که در اونجا کسی زبان ایمانی داره و با زبان ایمانی ایمان خودش رو بیان میکنه داریم نگاه میکنیم. تکیه من هم روی این کتاب خواهد بود در جلسات آینده، چون ما از مراجعه به این کتاب به دست میاریم که زبان ایمانی چه زبانی است. امروز چند ویژگی دیگر غیر از اون که در جلسه گذشته گفتم برای زبان ایمانی بیان میکنم، و بعد انطباق این ویژگی ها را که از آن زبان ایمانی است، انطباق اینها را با اون چه در قرآن آمده در جلسه بعد براتون توضیح میدم که آیا این ویژگی ها در قرآن هم هست یا نیست. نخست یک نکته، و اون نکته این است که تمام اون انواع زبانها که توضیح داده شد، به خصوص زبانها و زبانورزیهایی که پشت صحنه داره و عمق داره که اینا رو توضیحش رو دادم و گفتم 3 زبانورزی هست که اینا پشت صحنه داره، عمق داره، و اون 3 زبان ورزی فلسفی، اخلاقی و هنری است. اینا موقعی اتفاق میفته که اول حادثه اتفاق میفته. به طور کلی زبان در عالم انسان مسبوق به حوادثه. اگه حادثه های اتفاق نیفته زبان به وجود نمیاد. زبان هر کس سخن میگوید، حالا در اینجا بگوییم هر کس تفلسف میکند با زبان فلسفی سخن میگوید، یا هر کس با زبان هنری سخن میگوید، یا هر کس با زبان اخلاقی سخن میگوید، یه حوادثی اتفاق افتاده که این سخن گفتن این آدم ها ناظر به اونهاست. نکته قبلا گفته ایم اگر خاطرتون باشه، و اون نکته این بوده است که زبان ورزی یه نوع زیستن انسانیه، بخشی از زیستن انسانیه، و چون زبان ورزی و سخن گفتن بخشی از زیستن انسانیه، این بخش از زیستن انسانی از سایر بخش های زیستن انسانی جدا نیست. و کلیت زیستن یک انسان هم از کلیت زیستن انسان‌های دیگه جدا نیست. هیچ کس تنها نمی زید. در ارتباط با زیستن دیگران می زید. و این همون اجتماعی بودن انسانه، بعد اجتماعی انسانه. چون هر انسانی با انسانهای دیگر می زید و زیستن هیچ کس زیستن تنها نیست. اینجا یک پرانتز باز کنم. البته چرا؟ در داخل این زیستن اجتماعی ما ممکنه برای کسانی زیستن تنها هم پیدا بشه. ممکنه بعضی از انسانها در این حال که در جمع میزیند تنها میزیند. تنهایی. و اینقدر این مسئله مورد توجه قرار گرفته که بعضی ها از این بعضی پاره از روانشناس ها از این به هنر تنها زیستن تعبیر کرده ان. همونطور که ما هنر عشق ورزیدن داریم، پاره از کتاب ها اسمش همینه، هنر تنها زیستن. اما این تنها زیستن هم باز در داخل جمع و جماعته. اگر همون کسی که تنها میزید لب به سخن بگشاید، سخنانی میگوید که ناظر به سخنان دیگرانه، به مطالبی که در جامعه هست، به اون چه گفته شده، ابتدا به ساکن که کسی نمیتونه حرف بزنه، هر سخنی ناظر به سخنی است. پس سخنها به طور کلی، یک فیلسوف وقتی کتاب می نویسد، حوادثی اتفاق افتاده که اون کتاب را می نویسد. اون حوادثی که اتفاق افتاده مثلا از این قبیل، مشکلاتی براش پیدا شد، پرسش هایی براش پیدا شد، فیلسوفانی مطالبی گفتند، می خواد پاسخ اونها را بده، کسانی شبهه های ایجاد کردند، می خواد اونها را حل کن و امثال اینها. یه نوع خاصی زیسته و اون نوع خاصی زیستن برای او مشکلات فکری به وجود آورد. با کسانی در معاشرت بوده، در این معاشرت ها پرسش هایی به وجود آمد. فیلسوف که سخنورزی فیلسوفی میکنه، یه اتفاقاتی افتاده و این داره حرف میزنه. هنرمند وقتی داره با زبان هنری سخن میگوید، هنر ورزی میکنه، اتفاقاتی افتاده از این قبیل مثلا که او چشمش به یک زیبایی باز شده. حالا این اتفاقات ممکنه در درونش افتاده باشه، اتفاقات ممکنه در بیرون افتاده باشه. همیشه یک تحریک بیرونی هست برای هنر ورزی، و یا تحریک درونی و یا هر دو. خب اینا حادثه هایی از اتفاق می افتن که کسی در مقام شعر گفتن برمیاد، یه ظلمی می بینه در جامعه، اگه شعر سیاسی انتقادی مثلا گفته باشه، اون اتفاق می افته، این زبان شاعرانه اش باز میشه. یک حقیقت رنجاوری در جامعه میبینه، اون اتفاق میفته، این زبانش به شعر باز میشه، زیبایی در جایی میبینه. خلاصه یا در درونش یا در بیرونش. اخلاق هم همینطوره. کسی که زبان ورزی اخلاقی میکنه، یه رذیلتی میبینه که به زبان ورزی اخلاقی میپردازه، یه نقصی میبینه، یک ناروایی میبینه، اون چه نباید باشدی میبینه که در این مقام برمیاد که بگه اخلاق چیه، فلسفه اخلاق چیه، خوب چیه، بد چیه. از چیزی رنج میبره، از چیزی خوشش میاد. اینا همه حوادث. زبان ورزی انسانی همیشه مسبوق به حوادث. این یک اصل کلیست. اون وقت اون زبان ورزی هایی که عمق و پشت صحنه داره که قبلا گفتم، اون زبان ورزی ها مربوط یا مسبوق به حوادثی است که اون حوادث برای انسان سرنوشت سازه، چون همه حوادث که یک جور نیستن، یک گونه نیستن، بعضی از حوادث سرنوشت سازند. پاره ای از مشکلات وقتی مطرح میشن درباره موضوعاتی هستند که سرنوشت سازند برای ما، از انسانیت ما، از اون نظر که انسان هستیم حرف میزنن، یا پرسش درباره اونهاست، یا اونا را تکون میدن، اونا را تکون میدن. دیشب یا پریشب من فیلمی دیدم، شاید بعضی از شماها دیده باشید، من واقعا تکون خوردم با دیدن این گزارش. باز برام تجدید شد که چگونه انسان از اون نظر که انسانه وقتی با پاره ای از حوادث روبرو میشه، بنیادی ترین مسائل دوباره براش که چه بسا فکر میکنه دیگه ضرورتی نداره درباره اونها بیاندیشه و اندازه کافی اندیشیده، دوباره جلو چشم آدم مجسم میشه. در یکی از کشورها ظاهرا سیرالوئن بود، اون کشور، اونجایی که این بیماری جدید اگولا به شدت آدم کشی میکنه، نشون میداد یک روستایی را که در اون روستا به شدت این بیماری شایعه، خانه های واقعا بیانش هم برام مشکل، خانه های خالی شده ای که پدر و مادرهای اون خانه ها به علت ابتلاء به این بیماری مرده اند، بچه های اینها مونده اند، این بچه های کوچک پاره از اونها مبتلا هستند، پاره از اونها نیستند، اینا را یه طرف خیابون و اون طرف دور کرده اند تا اینها بمیرند، بچه های نفس میکشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. و فیلم بردار فیلم برداشته بود، داشت گزارش میده، از 5-6 سال بگیرید تا مثلا 12 سال 13 سال 15 سال، زنده داره نفس میکشه، هیچ کس نمیتونه کمکی بکنه، حالا یا کوتاهی یا نمیتونن. اینا رو جمع کردن اون طرف خیابون، منتظرن که اینا دونه 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 بمیرن. خب آدم وقتی این جور صحنه ها رو میبینه، خوشبینی انسان زیر سوال میره، چه بسا انسان دوباره به خود میاد و بر خودش مسلط میشه، دوباره شروع میکنه به فلسفه بافی، دوباره شروع میکنه به اعاده خوشبینی در خودش، دوباره شروع میکنه به یک معنیابی جدید از هستی جلو چشمای خودش، اما اون کار خودش رو کرده. که واقعا چقدر بیرحم است این روزگار، بگم چه بگویم، اون چه انسان میگذراند، اون چه انسان از سر میگذراند، چقدر تراژیک است، چقدر دراماتیک است، چقدر وجهه های گوناگون داره، رویه های گوناگون داره، گاهی اون روی خودشو نشون میده که یأس مطلق را به دنبال میاره، گاهی رویه های دیگری نشان میده که اون یأس را از جلو چشمای آدم کنار میزنه، دوباره یه جوشش دیگری در درون آدمی پیدا میشه، گلی میشکفد، کودکی با استعداد شکفته میشود، نبوغی در جایی پیدا میشود، یه مادر ترزایی پیدا میشه، اونجوری خودشو وقف انسانیت میکنه و خیلی چیزهای دیگه، دوباره انسان یه تعادلی پیدا میکنه. اینه اگر داستان‌های مؤثر در تاریخ انسان نوشته شده، اگر فلسفه‌های مهم نوشته شده، اگر عرض کنم سخنورزی‌های اخلاقی شده، اگر هنرهای موندگار پدید آمده، مسبوق به سوابق و حادثه‌هایی بوده است، تکان دهنده برای عده‌ای که اونا را تکون داده و راه انداخته، یه چیزی گفته این یه چیزی نشده. این اصل کلی که من گفتم در زبان ورزی ایمانی هم همینطور. اونایی که زبان ورزی ایمانی کرده اند توی این منابعی که ما اون منابع را ذکر کردیم، اونا تجربه ای را از سر گذرونده اند و اون تجربه شون را دارن بیان میکنن، یعنی حادثه ای براشون اتفاق افتاده، اونا اون حادثه را دارن بیان میکنن، یا به علت اتفاق افتادن اون حادثه زبان باز کرده اند. اگر اون حادثه براشون اتفاق نمی افتاد، زبان نمی گشودند و اون سخنان را نمی گفتند. اما اون حادثه‌ای که برای اونها اتفاق افتاده و به خاطر اون دارن زبان ورزی میکنن متفاوت است با اون حادثه‌ای که برای فیلسوف اتفاق میفته، برای یک هنرمند اتفاق میفته، برای یک اخلاق ورز اتفاق میفته. اون چه برای اینا تو این کتاب ها نقل شده اتفاق میفته، اون چنان حادثه ایست که فقط با روایت میتونه بیان بشه. روایت با چیز دیگه، با نوع دیگری از بیان نمیتونه بیان بشه. چرا؟ برای اینکه اون چه برای اونها اتفاق میفتد و با اون مواجه بشوند، یه سلسله حوادث منظم منطقی نیست. خب اینجا یک تعریف مختصری باید بدهم از اینکه روایت چیست به طور کلی. من در نوشته هام تو اون مقالات اینو توضیح داده ام. روایت کردن یعنی چی؟ روایت یعنی چی؟ اینجا جای اینکه این بحث را خیلی گسترده باز کنیم نیست، اما به طور کلی اونجایی انسان به روایت کردن روی می آورد که مواجه می شود با حادثه هایی که پشت سر هم اتفاق می افتند، اما هیچ ربط منطقی و طبیعی میان این حادثه ها که دارن پشت سر هم اتفاق میفتن وجود ندارن. هیچ ربط منطقی وجود نداره، هیچ ربط طبیعی هم وجود نداره. این حادثه ها به گونه ای هستن که ممکن بود اون تکه اول حادثه اتفاق بیفته، دومی اصلا اتفاق نیفته، ممکن بود دومی هم اتفاق بیفته، سومی اصلا اتفاق نیفته، ممکن بود سومی اتفاق بیفته و چهارمی اتفاق نیفته، اما اینا دارن پشت سر هم اتفاق میفتن بدون اینکه هیچ ربطی میان اینها به این شکل وجود داشته باشه که دومی محصول اولی باشه، معلول اولی باشه، که اینو بهش میگیم رابطه طبیعی، و یا اینکه دومی با اولی رابطه منطقی داشته باشه، به این معنا که ما در مقام تفکر نتونیم فکر کنیم که اولی اتفاق بیفته ولی دومی اتفاق نیفته، ربط منطقی هیچ کدوم از اینا نیست. اینجا آدم شروع میکنه به روایت کردن. روایت کردن با خبر دادن فرق میکنه. خبر دادن این است که شما یک اتفاقی را که در یه جای افتاده اونو دارید خبر میدید، از اونجا عبور میکردید، دیدید که مثلا یه تصادفی شد، یک عرض به حضورتون کسی سخنی گفت در یه جایی، شما میارید اونو نقل میکنید، میگید من داشتم میامدم فلان کس با فلان کس تصادف کرد، به عنوان خبر نقل میکنید، تام شد، فلان ماشین با فلان ماشین تصادف کرد. یک وقت میگید که در فلان جلسه بودم، فلان کس فلان مطلب را گفت، خبر نقل میکنید. روایت با خبر دادن متفاوت، روایت کردن اونجاییست که شما ناظرید که داره یه سلسله حادثه های اتفاق میفته و در این حال هیچ ربطی هم بین اجزاء گوناگون این حادثه ها نیست، اتفاق داره میفته. اما وقتی همه این حوادث رو دنبال میکنید، یه معنایی از این برای شما پیدا میشه. دیدید این خبرنگارها که مثلا در تلویزیون گزارش میدن، اینا گاهی صحنه هایی را که در یه جایی داره شکل میگیره، اتفاقاتی را که داره در یک جایی میفته، اینا را پشت سر هم برای شما گزارش میکنن. مثلا وقتی یک جشنی را برای شما گزارش میکنن، اینطوری وارد میشون که بله مثلا من الان که اینجا حضور دارم، فلان کس قرار است بیاد، برای خاطر اینکه فلان کس برد میاد، فلان مقدمات رو دارن فراهم میکنن. بعد به شما میگه که بله مقدمات را فراهم کردن، بله فلان کس در جاش نشست، فلان کس هم در روی فلان صندلی نشست، فلان کس هم در روی فلان صندلی نشست. به ترتیب که داره اتفاق میفته برای شما میگه. الان سخنران داره میره پشت میز خطابه، سخنران شروع کرد به سخنرانیش، در همون دقیقه مثلا دوم سخنرانی همینجور که داره میگه به نفع او شعار دادن، به علیه او شعار دادن، بعد او دوباره ادامه داد سخنرانی خودش را، بعد گفت فلان مطلب سیاسی را تحلیل کرد. اینجوری شما که اونجا حضور ندارید که. و یا به این تعبیر میگه دارد سخنرانی میکند، دارد وارد این مطلب میشود. تعبیرها گوناگون. حالا شما مثلا یا آقای یه جایی داره سخنرانی میکنه، یه سیاستمداری در یه جایی سخنرانی میکنه، یه کسی هم به این شکل داره اینها رو برای شما روایت میکنه، همونها رو که داره میبینه دونه 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 به شما میگه، ممکنه این روایت کردن یک ساعت طول بکشه، اما شما همه اون جملاتی را که این راوی در روایتش گفته، و مثلا اینها اگر مکتوب بشود 10 صفحه خواهد شد، تمام این جملات را وقتی بخونید میبینید میان این جمله هایی که هر جمله یه حادثه ای را بیان کرده، نه ربط منطقی هست نه ربط طبیعی هست. اینطور نیست که اون حادثه بعدی را که داره نقل میکنه، حادثه بعدی محصول طبیعی اون حادثه قبلی است. نه، اینجوری نیست. میگه که مثلا میگوید که سخنران وارد شد، بسیار خوب، بعد میگه که سخنران روی صندلی شماره 10 نشست. ممکن بود سخنران وارد بشود اما روی صندلی شماره 10 ننشیند، برود روی صندلی شماره 15 بنشیند. ممکنه در ذهن شما بیاد این که نمیشه، آخر صندلی سخنرانی 10 را برای او تعیین کرده بودن، بسیار رو تعیین کرده باشن، اما این میتونست بره جای دیگه بشینه. ربط طبیعی نیست به این معناها. مثل این نیست که اگر بگید کسی آسپرین خورد دردش ساکت شد، شما وقتی میگید که آسپرین خورد دردش ساکت شد، این معلول طبیعی اون آسپرین خوردنه، این دنبال اون میاد، معلول اوست، ارتباط طبیعی هست. اما میان این که اون وارد شد و بعد رفت در روی صندلی دریاز، ارتباط طبیعی نیست. اصلا ممکن بود بیاد وایست. بعد جمله سوم را میگه، میگه که پشت تریبون قرار گرفت، و اول با نام خدا آغاز کرد. ممکن بود پشت تریبون قرار بگیری ولی با نام خدا آغاز نکنه. همین جور که شما دارید اینا رو دنبال میکنید، میبینید درست است که یه سلسله حوادث برای شما اینجا گزارش میشه، روایت میشه، اما اصلا این داستان میتونست به کلی به گونه دیگر اتفاق بیفته. این اجزا رو نداشته باشه یا اجزای دیگه داشته باشه، این بهش میگن روایت کرده. اما مطلب مهم اینه، شما وقتی یک ساعت این روایت کردن رو گوش میکنید، اینا مهملات بود، چون بین این جمله ها ارتباط منطقی یا ارتباط طبیعی نیست. گفتم نشون دادم بهتون که ارتباط طبیعی نیست به چه معنا، ارتباط منطقی هم نیست. ارتباط منطقی اونجاییست که شما دو جمله را وقتی فکر میکنید بین اینها یه ارتباط منطقی پیدا کنید که این اگه باشه پس اونم هست، اگه اون اتفاق افتاده باشه پس اونم اتفاق افتاده، در مقام فکر، نه در مقام فکر هم ارتباط منطقی بین اینها نیست. اونایی که توضیح دادم براتون، میتونید اولی را فکر کنید دومی را هم فکر نکنید، میتونید دومی را فکر کنید اولی را فکر نکنید، اینا لازمه هم نیستن، استلزام ندارن نسبت به هم دیگه. خب اما آیا ما یک ساعت اینو گوش کردیم، اینقدر ازش لذت میبریم، دنبال میکنیم؟ خب این مهملات که نیست، در این حال که بین این جمله ها هیچ ربط منطقی نیست، هیچ ربط طبیعی هم نیست. معنایی به ما افاده میکنه، این معنایی که این به ما افاده میکنه وقتی یه ساعت اینو گوش میکنیم، یه چیزی ازش میفهمیم، یه معنایی ازش میفهمیم. این معنا نه معنای اون جمله اوله، نه معنای جمله دومه، نه معنای جمله سومه، نه معنای جمله چهارمه، بلکه معنای چیه؟ معنای این روایت کردنه. ولی گوش نمی کردیم اما معنا می فهمیم ازش. اون روایت کننده چه چیزی را روایت می کنه؟ اون چرا که او با اون مواجه شده، اون حوادثی را روایت میکنه که پشت سر همون حوادث را داره میبینه، اون را روایت میکنه برای شما. او نمیگوید، او جمله فلسفی نمیگوید، جمله اخلاقی نمیگوید، جمله هنری هم نمیگوید. او نه شعر میسراید، نمیگوید چه چیز خوب است چه چیز بد است، و نمیگوید حقیقت چیست که فلسفه میخواهد بگوید حقیقت چیست. هیچ کدوم از دارو نمیگه. او اون چرا که باهاش درگیر شده داره برای شما گزارش میکنه. اینه ما میگیم روایت. چندی پیش من توصیه کرده بودم دوستان درباره اینکه روایت چیست، پاری از کتاب ها رو مطالعه کنند، و از جمله این کتاب روایت شناسی که یکی از کتاب های خیلی خوب هست، کتابی است به نام روایت شناسی. منم در نوشته هام به اون استناد کردم. اگر درست در خاطرم مونده باشه این کتاب ترجمه، اهل کتاب شاید بتونن به من بگن، ترجمه آقایی است به نام شهبا، نه محمد شهبا، و و از انتشارات مرکز نشر نیه چیه، به هر حال حال خاطرم نیست، یا هرمسه یا مینوی خرد، به نظرم از انتشارات مینوی خرد باشه. روایت شناسی انواع ابعاد روایت را اونجا توضیح داده که روایت یعنی چی، به چه میگوییم روایت. خیلی کتاب خوب. خب زبان ایمان زبان روایت، زبان ورزی ایمانی زبانش زبان روایت. از کجا میگیم اینو؟ از مراجعه، من از مراجعه به قرآن میگویم، از مراجعه به عهدین میگویم. میبینم اونجا کسانی که از ایمان خودشون سخن گفتن با زبان روایت سخن گفتن، حرف اونا اینه که چه می گذرد، چه می گذرد، اینو دارم میگم. این که حرف اونها این است که چه می گذرد، آیا در قرآن سخن این است که چه می گذرد؟ کسی در قرآن میگوید چه میگذرد؟ اینو میذارم برای جلسات بعد و اینا رو نوشتم عرض کردم تو اون مقاله 1 و 14 و 15 از قرائت نبوی از جان اینا اومده. اما الان چند ویژگی بیان میکنم برای اون زبان ورزی که سنخش روایته. اینجوریه، نه هر نوع روایت، اون گونه روایت که در این کتاب ها هست که روایت ایمانی است، روایت ها هم متفاوته، برای اینکه اون حادثه هایی که با اون روایت ها روایت میشه متفاوته. روایت ایمانی، کسی که ایمانشو داره روایت میکنه با زبان روایت داره میگه چه میگذرد، اون از حوادث خاصی خبر میدهد که چه میگذرد. چند تا ویژگی عرض میکنم برای زبان روایت که این زبان روایت به خصوص در روایت‌های ایمانی خیلی قویه، ولی شما کم و بیش این پاره از اینها را، مثلا این دوتای اول را که دارم بیان می‌کنم، تقریبا در همه روایت‌ها می‌بینید. بعضی از اینها را فقط در روایت‌های زبان ایمانی می‌بینید. یک ویژگی اینی که این زبان روایت همیشه خطاب کننده است. یادتون هست که در آخر جلسه گذشته بود یا قبل از اون بود گفتم این میگه من با تو کار دارم، جلسه گذشته بود؟ بله. فیلسوف نمیگه من با تو کار دارم، گفتم در جلسه گذشته. شاعرم نمیگه من با تو کار دارم، اون کسیم که میگه خوب چیه بد چیه نمیگه من با تو کار دارم، ولی اون کس که روایت میکنه میگه من با تو کار دارم. چجوری؟ اینو بیشتر توضیح میدم الان. در زبان روایت یه خطاب کنندگی وجود داره. اون خطاب کنندگی معناش اینه که چون زبان روایت، سخن روایی، اتفاق افتادن حوادث پشت سر هم را داره برای شما بیان میکنه که هیچ ربط منطقی و یا طبیعی بین این حادثه های متفاوت نیست، چون اینا را داره میگه، شما از اول به هیچ وجه نمیتونید حدس بزنید که این به کجا منتهی خواهد شد. شما نمیتونید از اول بدانید که سامان این روایت چگونه سامانیست، چه نظمی داره، از کجا شروع شده به کجا ختم خواهد شد و چه مراحلی را سیر خواهد کرد، چون این حد زدنها در جای امکان پذیره که بین حادثه های متفاوت ربط منطقی یا ربط طبیعی وجود داشته باشه که عقل من و شما اون وقت بنشینه حدس هایی بزنه که خب اگه اینجوری شروع شده قاعدتا باید دومیش اینطوری باشه. چرا؟ ربط منطقی اینو ایجاب میکنه یا ربط طبیعی اینو ایجاب میکنه. این اینجا ممکن نیست. اما شما میدونید که اگر همه اینها گفته بشه یه معنایی از اون شما خواهید فهمید و اون معنا اینه که آخر سر خواهید گفت ها فهمیدیم بالاخره چی شده. فهمیدیم چی شد. شما از روایت ها آخر سر اینجوری میشه دیگه، هی منتظر میمونیم میمونیم، وقتی همش گفته شد یه چیزی ازش میفهمیم. خطاب کنندگی اینی که زبان روایی من و شما را همیشه در گرو خودش نگه میداره تا تموم بشه، مثل که مرتب به ما میگه گوش کن گوش کن بازم گوش کن، گوش فراده، غفلت کنی رشته از دست در میره. و همینطور هم هست، ما این روایت های سیاسی غیر سیاسی که اینا رو گوش میکنیم، این غفلت کنیم حواسمون پرت بشه 2 دقیقه مثلا از دستمون در بره که چی شد، تمام رشته از دست در رفته است دیگه نمیفهمیم. مگر اینکه ضبط کرده باشیم دوباره بریم گوش کنیم. خب این وضعیت در زبان روایت که این زبانی است که دائما ما را در چنگ خودش نگه می‌داره تا هی بعدی را بشنویم، حادثه بعدی را، بعد از اون را، بعد از اون را، بعد از اون را هی بشنویم و رها نکنیم خودمون را و حواسمون متمرکز باشه، روایت رو دنبال کنیم. دنبال کنیم اینو بهش میگن دنبال کردن روایت. این که ما مینشینیم گوش فرا میدهیم، با حواسمون رو جمع میکنیم، متمرکز میکنیم خود را تا ببینیم چی داره اتفاق میفته، این همون دنبال کردنش، داریم دنبال میکنیم. و به این ترتیب این فقط در زبان روایت هست، در زبانهای دیگه نیست. یک کسی بحث فلسفی میکنه، شما یه جمله را که میگه، 2 جمله را که میگه، 5 دقیقه که حرف میزنه، اگر دیدید که جدی مسئله، واقعا یه منطقی در کار هست، ممکنی بشینین تا آخر گوش کنید، اما همون اول میتونید بفهمید که این چیزی در چند تاش هست یا نیست. روایت که اینطوری نیست که، روایت رو بذارید مثل یه تومار باز بشه تا بیم آخرش چی در میاد ازش. کسی که میگه خوب چیه، بد چیه، یه چیز فیکس تثبیت شدهی به شما میگه، میگه این خوبه، اینم بده، تمام شد، حالا توضیح میده، دلیل میاره، خیلی خوب، همین، تمام شد دیگه. حالت انتظار ندارید شما به اون شکل. اشعار هم همینطوره. حالا ما یک غزل از حافظ میخوانیم، خصوص حافظ که در این مسئله خیلی میخوانیم، خیلی خوب، حالا این 10 تا فرض کنید شعر بیت داره یا هر چی داره، هر کدوم از اینا یک سخن زیباییست، یه منظومه است، یک شعر زیباییست، یک بیت زیباییست. روایت اینطوری نیست، باید تعقیبش کرد. این اون خطاب کنندگی است که میگوییم در زبان روایت هست. خطاب کنندگی معناش این نیست که یعنی دهن باز میکنه میگه که به تو میگم آه. اما سنخ اصلا یه چنین سنخیست که لحظه به لحظه میگه گوش کن گوش کن گوش کن. دوم، این جور زبان ورزی که در روایت هست در برابر انسانی که این روایت را گوش میکنه تا بفهمد، گویی برای این انسان گوش کننده یک، اول برای تجربه کننده، بعد برای این گوش کننده، همون جور که این تعبیر را قبلنم به کار بردم، یه حالت باز شدن تومار را داره. شبیه، البته تشبیه، تومار وقتی باز میشه، حالا دیگه ما تومار هم نمیبینیم که اصلا بفهمیم تومار یعنی چی، تومار بیگه کسی نمیبینیم، ولی اونطور که میخونیم در فیلم ها این تومار که به تدریج توش نوشته شده است، این باید هی باز بشه، باز بشه، باز بشه تا آخر نامه های قدیمی به شکل توماری بود، تومارهای بلند یا تومارهای کوتاه. وقتی اون تا ته باز شد معلوم میشه این چیه، چی توش هست. روایت این طوریست، چیزی باز میشه، نه تنها خطاب میکند به اون معنا که گفتم زبان ورزی روایی، بلکه ما وقتی با زبان ورزی روایی مواجهیم مثل این که یک پوشیده ای را داره باز میکنه، یه چیزی را داره آشکار میکنه. این حالت، این تجربه به ما دست میده. در سخن فلسفی این تجربه به ما دست نمیده، در سخن اخلاقی هم این تجربه به ما دست نمیده، در سخن هنری هم این تجربه به ما دست نمیده. این تجربه فقط این افق باز میشه، ها؟ افق باز میشه. ما منتظر بمونیم که این کاملا باز شه، کاملا باز شه، کاملا باز شه. این ویژگی دومش. اما اون ویژگی سوم که در روایت‌های ایمانی هست و به تعبیر دیگر اون کس که در قرآن، حالا من دارم بذارید رو قرآن تکیه کنیم، اون کس که در قرآن داره زبان ورزی ایمانی میکنه و از ایمانش سخن میگوید، این زبان ورزی ایمانی یک ساختار زمانی خاص خودش را داره. زبان ورزی ایمانی موجود در قرآن که بعدن اینها رو باید برای شواهدش رو ذکر کرد، جملات در جملات بیان کننده ایمان در کتابی مثل قرآن، زمان، زمان شفایابی است. زمان، زمان مقدس است اگر میخواییم این تعبیر را به کار بریم. یعنی چه؟ یعنی اون کس که داره ایمانش را بیان میکنه، بیان میکنه که یک حادثه به کلی نو جدید که محاسبات او را به هم میریزه براش اتفاق افتاده است، نه هر حادثه ای، چنین حادثه ای. این اینا اینو میگه، با حوادثی مواجهن، حوادثی را دارن میبینن، حوادثی داره اتفاق میفته که رویارو شدن اینها با اون حوادث اینا را در یک زیستن جدید قرار میده، در یک وضعیت جدید قرار میده که اون وضعیت جدید یک وضعیت شفایابیست. یعنی به این معنا اینا در اون وضعیت دیگه احساس میکنن که دردهاشون دوا میشه، احساس میکنن که اون چه دنبالش بودن مثلا بهش رسیده اند. گذشته و آینده دیگه معنا رو از دست میده. این زمان، زمان شفایابی میشه در زمانی که انسان در اون زمان، در اون احساس زمانی که انسان، در اون تجربه زمانی که انسان، در اون تجربه زمانی احساس شفایابی میکنه، نه گذشته براش مطرحه، نه آینده، هیچ کدوم مطرح نیست. زمان لحظه است، همون لحظه، لحظه‌ای که در اون لحظه همه چیز برای او جدید است، به کلی جدید است. چرا به کلی جدید است؟ برای اینکه بو نبرده بود تا حالا اصلا از اون وضعیت، خبر نداشت اصلا از اون وضعیت، تجربه نکرده بود اصلا اون وضعیت را. همون و ما کنتم تدریم الکتاب و ولل ایمان، اصلا تجربه نکرده بود. این شخصی که داره زبان ورزی ایمانی میکنه میگه من اصلا چیزی رو دارم تجربه میکنم که تو حالا اصلا بو نبرده بودم، من تعبیری بهتر از این نمیتونم ازش، استشمام نکرده بودم اصلا. خیلی سخت است، یعنی خیلی کم اتفاق میفته ماها در زندگی با یه تجربه روبرو بشویم که اون تجربه به کلی دیگر باشه، هیچ سنخیتی با اون تجربه هایی که تا حالا داشتیم نداشته باشه. خیلی کم اتفاق میفته چنین چیزی. اونجاست که آدم مثلا این احساس بهش دست میده که گویی به کلی بیدار شده، مثل اینکه مثلا گذشته ها همه خواب بوده، حالا این آدم یه دفعه بیدار شده، انسان دیگری شده. اینا که حرف میزنن ایمان خودشون رو بیان میکنن چنین چیزی را میگن یه چنین حادثه ایست، اون حادثه ای که ما با اون روبرو میشیم، یه حوادثی که روبرو میشیم. و به همین جهت هم که حالا شاید برسیم بهش، تعبیرهای اینجوری هست: قرآن شفاست، قرآن هدایت هست، قرآن نور است، قرآن دوای درد هاست. این قبیل تعبیرات را که شما در قرآن میبینید، اون کس که با زبان ایمانی اونجا سخن میگه از هدایت یافتگی، شفا یافتگی، نور پیدا کردگی خودش داره، از اینای خودش داره خبر میده به شما. بله؟ بله. خب یک ویژگی دیگر در این زبانهای روایی عرض کنم موجود در این کتابها، مثلا در قرآن، اینی که در سخنورزی ایمانی از اون نوع که در قرآن هست، قرار گرفتن این راوی مؤمن که ایمانش رو بیان میکنه در حضور اون معنایی که برای او حادث میشه از اون حوادث که میبینه، این قرار گرفتن به گونه ایست که تجربه کننده را وادار به سخن گفتن میکند، وادار به سخن گفتن میکند، وادار به روایت کردن میکند. او باید روایت کند، نمیتونه روایت نکند. اینجوری ما وقتی اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم اینم به دست میاد که من نمیتونم اینا رو نگم، نمیتونم روایت نکنم. این مواجهه و این مقابله از سنخی است که نمیتونم اون را به تنهایی تحمل کنم، نمیتونم اون را به تنهایی تحمل کنم، باید با دیگران در میان بگذارم. و این همون روایت کردنش، شروع میکنه به روایت کردن. این از چی حاصل میشه؟ اینطور که ما از مطالعه این متون میفهمیم، این از چی حاصل میشه؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا این اتفاق میفته که این باید روایت کنه؟ خب ساکت باش آقا، چرا روایت میکنی؟ ساکت. برای اینکه اگر انسان تمام محاسبات قبلیش به هم بریزه، به تنهایی نمیتونه اونو تحمل کنه، نمیتونه تحمل کنه، باید در میان بگذارد، باید در میان بگذارد، باید بگوید، باید نقل کند. اگر در میان نگذارد، نقل نکند، بیان نکند، روایت نکند، نمیتواند اون را به تنهایی تحمل کند، باید خودشو بیرون بریزد. حالا در یک مثال خیلی محدود دیدید گاهی آدم بعضی از غم‌ها را نمیتونه به تنهایی تحمل کنه؟ بعضی از غم‌ها هستن که آدم باید حتما با دیگری اونو در میان بگذاره، نمیتونه تحمل کنه. بعضی از شادی‌ها هم همینطور هستن. انسان‌های زیادی هستن که با پاره ای از شادی‌ها وقتی تجربه میکنن بی اختیار فریاد میزنن، بی اختیار گریه میکنن، اشک شوق از این قبیله. اینطور که آدم میفهمه از مطالعه آیات قرآنی، میبینه که اون کسی که در این کتاب داره ایمان خودش رو توضیح میده، او در یک وضعیتی است که نمیتواند سکوت کند، چون هم جهان عوض شده برای او، هم خودش عوض شده برای خودش، هم دیگران عوض شده اند برای او. این وضعیت به تنهایی قابل تحمل نیست. یک نکته دیگر در این زبان ایمانی روایی که در این کتاب ها هست و به خصوص الان منظور من در قرآن هست، این است که تعدادش دیگه در خاطرم نیست، پنجم. یکی از مشخصات دیگرش این است که اون روایت کننده از واژه های استفاده میکن و از جمله های استفاده میکن که ما وقتی اون واژه ها و جمله ها را بررسی میکنیم، میبینیم این واژه ها و جمله ها او را در این گفتن ها، این واژه ها و جمله ها او را به بیرون از خودش پرتاب میکنه. یعنی روایت کردن موجود در این متون گونه ای به از خود به بیرون پرتاب شدنه. یعنی چه؟ چون به گونه ای سخن میگوید که این سخن فرا می رود از عالم انسان. این سخن نشانه گرفته است ورای عالم انسان را. سخنی نیست که آیا جایی به نام ورای عالم انسان وجود داره یا نه. بحث اونتولوژیک نیست. بحث سخن و فلسفه زبانه. سخن چنین سخنی است، استعلایی است. یعنی چه استعلایی است؟ یعنی نشانه گرفته است خارج از عالم انسان را. اینجوری یه چنین سخنی است و نشون میده این مطالعه این زبان نشون میده که اون حقیقت که این زبان ورزی از اون حقیقت سخن میگوید، اون حقیقتی که تو اون حوادث یافته است، باید اینجا معنا بگید، اون معنایی که او در اون حوادث مییابد و اون رو روایت میکنه، اون معنا اون چنان معنایی است که فراتر از ظرفیت انسانه و این انسان را که داره روایت میکنه در چنگ خود گرفته است، مسخر کرده است. یه نوع حالت مسخریت وجود داره. ما گاهی تجربه شاید کرده باشیم این حالت مسخریت را. مواجه شده اید با آدمی که مثلا آدم یه دفعه با یه انسانی مواجه میشه که اصلا فقط میخواد نگاهش کنه، گوش کنه. این چطور آدمیه؟ مواجه شدید؟ یک انسان بی نمونه بگم، انسان کم نمونه بگم، من گاهی به طور نسبی با بعضی ها مواجه شدم، دیدم واقعا مثل که این یه انسان دیگری اصلا. آدم دلش میخواد اینو بیشتر بشناسه. مثلا گاهی با پاره از جوانهای پر استعداد و در آستانه نبوغ تقریبا آدم مواجه میشه، مثلا بینه 16-17 سال بیشتر نداره، اما یه جوری حرف میزنه، یه جوری فکر میکنه، یه جوری ادا اطوار داره، یه جوری سلام علیک میکنه، یه جوری از آدم مثل اینکه با یه چیز کاملا جدیدی مواجه شده و آدم در چنگ او میفته. تعبیر بهتر از اینکه در چنگ او میفته پیدا نمی کنم. همش بابا فکر میکنه که اینه، یه بار دیگه ببینم این کی بود، این نابغه بود، این آیندهش چی نخواهد شد، پسر کیه، در چه خانواده بزرگ شده. خب به چنگ افتادن یعنی چه؟ به چنگ افتادن این است که یعنی شب روز به اون فکر کنی، و الا چنگال نیست که بیاد از بالا ما را با چنگال ها بگیره، که اینه بهش میگن به چنگ افتادن. یا یک انسان زیبایی را میبینه به چنگ میفته، یا یه شعر بسیار زیبایی را میبینه به چنگ. مگه غیر از این است که بسیاری از انسانها امروز به چنگ مولوی افتاده اند؟ غیر از اینه؟ به چنگ حافظ افتاده اند؟ خب اینه دیگه، ولی معنا نداره که از تمام اطراف و اکناف عالم بلند شن در اون روزهای به خصوص برن اونجا، از اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، ایرانی، آسیایی بزرگ می‌داریم این مرد را، می‌خواهیم در کنار مزار این مرد باشیم. این چنگ افتادنه دیگه. چنگ افتادن شاه خودم نداره که، همینه اصلا چنگ افتادن. در این متون را وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه اون شخص ایمان ورز که در این متون داره حرف میزنه، این در چنگ افتاده، در چنگ چیزی افتاده، در چنگ کسی افتاده. این از این در چنگ افتادن تعبیرهای مختلف ازش شده است. عرض به حضورتون در واژه آلمانی که به خصوص از این تعبیر میکنن میگن ارگریفن زاین. ارگریفن زاین یعنی همین، یعنی زده شدن. اگه بخوایم یه خود ساده، زده میشون با یه چیزی، نه زده شدن به معنای سیر شدن، نه اون زده شدن دیگه، گرفتار شدن. تعبیرهای گوناگون کرده ان، گرفتار شدن، دوچار شدن، زده شدن، نمیدونم، عرض به حضورتون در چنگ افتادن، دیگه رهایی نداشتن، به طوری که تمام زندگی دیگه در اون ارتباط معنا میشه، تمام زیستن در اون ارتباط معنا میشه. اینا خب ما میبینیم که این اتفاق میفته، اینا یه چین اتفاقاتی براشون افتاده است، و اون وقت نتیجه این شده که یک غایت قصوا، به تعبیر تیلیخ اون متأله آلمانی، غایت قصوایی برای اینها به وجود آمده، یعنی اون چه نهایی ترین همتها را به خود معطوف میکنه، نهایی ترین همتها را به خود معطوف میکنه. دیگه بالاتر از آن کسی خواسته این نداره. مثل اینکه مثلا یه چنین وضعیتی. خب عرض کنم خدمتتون، اینا پاره ای از ویژگی های زبان روایته که اون دوتای اول که گفتم در قالب زبان ورزی های روایی هست، اون ستای بعدی که گفتم اونها در این زبان ورزی های ایمانی که مثلا در قرآن هست دیده میشه. اگر کسی بخواد دنبال کنه که قرآن چی میگه، باید اینو دنبال کنه، باید اینو دنبال کنه، نه فلسفه را. اینه حرف من اینه. قرآن کتاب فلسفه نیست، قرآن کتاب فلسفه اخلاقم نیست، قرآن کتاب هنرم نیست. یک ایمان ورزی ایمانشو معترفانه و در حالت گواهی دهندگی شهادت داری میگه. از این در باید وارد شد به عقیده من و دعوت دیگران به ایمان هم در توضیح همینه که اینا چیه، این حالت ها چیه، این آدم چی میگه، این آدم از کجا داره خبر میده، این آدم که اینطور میگه همه چیز عوض شده برا من، این همه چیز عوض شدن یعنی چی؟ اینو باید دنبال کرد در فهم قرآن. ملاحظه میفرمایید که این یک افق جدیدی را جلو چشمان ما باز میکنه و این افق جدید از این بحث‌های زبانی پیدا میشه که ما کم کم از این بحث‌های زبانی به اینجا برسیم که این چه سنخ زبان ورزیه. سایر زبان ورزی‌ها رو که به دست آوردیم اینجا برسیم که این چه سنخ زبان ورزیه. اگر این راه دنبال بشه از جای دیگه ما سر در میاریم، از جای دیگه سر در میاریم. یعنی اون وقت ایمان یه معنای دیگه پیدا میکنه، از ایمان سخن گفتن یه معنای دیگه پیدا میکنه، اون وقت ما احساس میکنیم که از ایمان سخن گفتن یعنی از اون چیزی سخن گفتن که همه ما مثل این که بهش علاقه داریم که چیه. میشه آدم عوض بشه، میشه آدم یه افقهای دیگری در زندگی جلو چشمش باز بشه. اینا را باید دنبال کرد و اینا همه معناهای وجودی هستن، یعنی با چگونه زیستن ما سر و کار دارن، نه چه دانستن ما، چه میدانیم چه نمیدانیم. اینا سیاسته، چه میدانیم و چه نمیدانیم، سیاست اینا را درست کرده. از اول هم همینطور بود. سه تا اصل هست، پنج تا اصل هست، اگه به اینا اعتقاد داری مؤمنی، اگه نه. اینا در طول تاریخ به این شکل در آمده برای اینکه یه وحدتی برای این جامعه حفظ بکنه، وحدت فرهنگی این جامعه رو حفظ بکنه در واقع. چون بالاخره فرهنگ در یه جاهایی باید یه دگماهایی رو هم بیان بکنه. اما اون چیزی که به زیستن ایمانی مربوط میشه، اون چیزی که رسالت قرآن بود، اون چیزی که پیامبر حرف میزد، از اون در طول 23 سال چیز دیگه است. خب بنده درس تفسیر نمیخوام بگم، جلسه آینده یا یک جلسه دیگر هم بنا ندارم درس تفسیر بگویم، فقط این را برای شما توضیح خواهم داد که این مشخصاتی که من برای زبان روایت بیان کردم اینها چگونه در قرآن هست، چه دلیل میگیم اینها هست. برای اینکه مفهوم بشود باید یه موانعی رو اول از پیش تفکر شما به اصطلاح بردارم. اول باید یه مقداری روی این تأکید بکنم در جلسه آینده که من میگم یک انسان نبی داره در این متن قرآنی ایمان ورزی میکنه و ایمان خودش را داره بیان میکنه و دیگران را هم به اون دعوت میکنه. مقدمات مفهوم شدن این را باید برای شما فراهم بکنم. از آیات مکرری از خود قرآن استشهاد خواهم کرد در جلسه آینده که در خود قرآن گفته شده که اون چیزی که پیامبر می‌خواند یه سلسله حوادثی است که اونها را می‌بینه و می‌خونه، آیات را می‌خواند اون آیات که در قرآن گفته شده پیامبر میخوند، اون آیات به معنای آیات مخطوط و ملفوظ موجود در این کتاب قرآن نیست. اون آیات یه چیزای دیگه است، اونا رو روایت میکنه. حالا این یک ذره بود گفتم بهتون تا ذهنتون تطلا علیهم آیاتونا یا یتلو علیهم آیاته و امثال اینها، نه اینکه یعنی داره این جملات عربی رو برای شما میخونه، این نیست معناش. حالا این دریچه است، ما از این دریچه وارد خواهیم شد. فکر میکنم جلسه آینده و حد اکثر جلسه دیگه این بحث رو تمام میکنم و یه نتیجه در واقع میگیریم از این طریق، چون اون بحث های فلسفه زبانی ما تا حدودی مقدماتی بود برای اینکه ما به اینجا برسیم که اینجوری میخواییم بفهمیم، اینو بیان کنیم و این یه فلسفه زبان لازم داشت و آگونی که طور دیگری میفهمن فلسفه زبان دیگری دارن، اونو فلسفه زبان دیگری دارن. هر کس متناسب با فلسفه زبانی که میپذیره قرآن را میتونه فهم بکنه. بذار من نوشتم تو نوشته ها، دو جلسه انشاءالله به این اختصاص میدیم و بعد دیگه تفصیلاتشو شما باید یا تو اون مقالات بخونید یا اگر خدا من به من توفیق بده باید یه جلسه های دیگری هم برای تفصیلات تفسیری اون مسائل بذارم. اما وقتی این نتیجه گیرهای من تا حدودی در یه جایی پایش بند شد، دیگه ازش دست برخواهم داشت از تفصیلاتش، چون این جلسه جای اون تفصیلات نیست. بعد یه جلسه به پاسخ پرسش های شما خواهم پرداخت و از جلسه بعدش وارد بحث های هرمنوتیکی خواهم شد. فهمیدن چیست؟ فهمیدن دوای ما فهمیدن. این فهمیدن را آقایون بوسیدن گذاشتن کنار. ظواهر کلام فهمیدن دیگه چیه؟ ظواهر کلام، از ظواهر کلام هرچی به دست آمد همونجا بیست. این کلمه شیطانی فهمیدن رو به کار نبرد. یکی از آقایون چندی پیش گفته بود که این هرمنوتیک ابلیسیه، یکی از آقایون گفته بود مشکوکه، از این حرفا. بنابراین نه، ما میخواییم به همین ابلیسی و مشکوک انشاءالله بپردازیم و توصیه هم کرده بودم خدمتتون که بحث‌های هرمنوتیکی جدید بنده دنباله اون 8 جلسه خواهد بود که در اینترنت هست، همونا رو دنبال خواهیم کرد دیگه. اونایی که تو اون 8 جلسه گفته شده نخواهم گفت، اونا رو میتونید از اینترنت گوش کنید، از سایت بنده گوش کنید. 8 جلسه اونجا تدریس شده، رسیدیم به یه جایی که از اونجایی که موندیم دنبال خواهم کرد من انشاءالله اون بحثا رو، که بلکه این بحث‌های هرمنوتیکی رو هم تا آخر همین امسال تمام بکنیم. بنابراین من همه شما را به خدا می‌سپارم. تا جلسه آینده‌مون کی خواهد بود؟ بله؟